بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین. عنایت داشتید که صحبت در این رابطه بود آیا ما تاریخ خودمون رو اگر درست تجربه کنیم جایگاه انقلاب اسلامی کجاست؟ دو، ما که باید همواره در تاریخ خودمون زندگی کنیم، خب چه نسبتی باید با انقلاب اسلامی داشته باشیم؟ بزرگترین خدمتی که هر کس میتونه به خودش و به جامعهش بکنه اینه که متذکر تاریخی باشد که در اون هست. مکرر در این قضیه اولیاء معصوم به ما تذکر دادن مفصل که اگر زمانتون رو نشناسید، خب عملا کارادون پوچه. اون روایت مشهور که اکثرا متذکرین که اگه کسی امام زمانشو نشناسه ماتمیتت الجاه دیگرم، برگردونید به همین که امام زمان اینجا یعنی اون که زمان دستشه، برای زمان تعیین تکلیف میکنه، بقیه نمیتونن برای اون تعیین تکلیف کنن. خب حالا اگر که یکی مطمئن باشه که اقتضای زمان این چنین است، خب دیگه پاش وامیسه هرچی میخوا بشه، به قول معروف بلغ ما بلغ، چون میدونه که اقتضای زمان اینه. عرایزی داشتم تو اون بحثای قبلی که در جنگ هنر اون چنان شرایط به ضرر اسلام بود که هر کس میخواست به طور طبیعی فکر کنه میگفت اسلام تمامه. این آیشه نگاه کنید، میگه و ضاقت الارض بما رحبت، اصلا زمین برای بچه مسلمان ها تنگ شده بود، همه فرار کرد. نیشابوری میگه در تاریخش که غیر پیامبر و امیرالمومنین هیچ کی نموند، همه رفتن. دیدین که جنگ هنین بعد از فتح مکه هم هست دیگه، ابو سفیان هم تو اینجا هستش. خود ابو سفیان دور با سنس میگه اونچنان مسلمانان میدویدند و فرار میکردند که به تعبیر ابو سفیان تا دریا میدویدند اگه ابن عباس صداشون نزده بود. خب مورخین اینجا یه بحث قشنگی میکنن، میگن اگر که با عقل سیاسی اجتماعی پیامبر میخواست این حرکت را انداخت را بندازه، حتما میگفت تمامه. چی میشناسه که وقتی همه عقلها میگن تمامه صف واسد است؟ بعدم به ابن عباس میگه بیا، صداش خیلی بلند بوده است و بستا اونجا میگن که لاقل بگو اصحاب شجره برگردید. عرضم اینه که صراحت آیرم نگاه کنین که آیه میگه که زمین برای مسلمان ها تنگ شده است، چرا پیامبر میایسته؟ چون میدونه اقتضای زمانه اراده الهیست برای پیروزی اسلام. این نکته خوبیه که ما آیا میتونیم شواهدی میتونیم پیدا کنیم که انقلاب اسلامی یک قصه دیگه ای غیر از جریانای سیاسی و نهضت‌های سیاسی 100 ساله داره. شما میدونید که الجزیره انقلاب کرد، خود این مصر با جمال عبدالناصر انقلاب کرد، حتی لیبی، خب میدونید که این معمر القذاب و شاگرده به یه معنا جمال عبد الناصر است، تحت تاثیر ایشون اومد دیبی این، ولی آیا از همون جنس است؟ خب اینجا اگر که شواهد نشون میده که یه جنس دیگه است، خب این تیتره که اون جلسه بابش رو کردیم صفحه 350 حالا با ما حرف داره، چون قبلش بحث بود که باید بفهمن افراد که شرایط اونقدر عظیمه که به خطر انداختن خود جزء این حرکت هست. خیلی هم بحثش مفصله که اگه یه نهضتی تاریخی، اونایی که میشناسن که این نهضت یه نهضت منظورم تاریخی یعنی به اراده الهیست، تو مسئله به خطر انداختن خودشون جا دارد براشون این کار. شما تو کربلا اینا خوب میبینین دیگه، شب عاشورا چی فهمیدن اصحاب ابا عبدالله بلند شدن و خطبه های قرا که حضرت فرمودن خب برید اگه میخواید برید دیگه، جملات نشون میده که میفهمن دارد چی میشه و همشون هم رسیده بودن به عجیب است مسئله کربلا. حالا باید ما با هم صحبت کنیم. شدیدن رسیده این بودن به اینکه فقط باید شجاعانه بجنگن برای شهادت. این برای شهادتش رو برید تحقیق کنید. شجاعانه برای شهادت بجنگن غیر این است که شجاعانه بجنگیم یا شهید میشیم یا پیروز میشیم یا شکست میخوریم. اصلا شب عاشورا حضرت خبر دادن که همه تون حتی عبدالراه رضی شهید میشن. چرا چه جنسی کربلا؟ کربلا کار بزرگی است که به خطر انداختن در ذاتش است. تو این مسئله شما از عظمت انقلاب اسلامی غافل نشید که دیدید حالا اونایی که تو فضا بودن، نه بچه‌ها رسیده بودن به اینکه مدیریتشون و مسئولیتشون با شهادت هم عجین شده است. به همین جهت نه تنها نمی ترسیدن از شهادت، اینا باز یه بار دیگه برید دوباره مطالعه کنید رفقایی رو که شهید شدن یا محاوراتی که شده است. یه چیزی که اینا متوجه شده بودن این که به خطر انداختن خودشون هم جزء رسالتشون است. حالا این چه فرقی با انتحار میکنه؟ خیلی فرق میکنه. در به خطر انداختن هدف وسط است، یعنی شما یه آینده ای را میابید که این آینده محقق نمیشه الا اینکه این روح طرف مقابل باید بفهمه که نه اینها به خطر انداختن و جزء خودشون میدونن. ابن عبدالحدید این قضیه را نقل میکنه که شخصی از عمر سعد، خب دیگه عمر سعد دیگه توی کوفه ول بود دیگه بعد از جنگ، پرسید آخه چرا همچی کردید؟ چرا پسر پیامبر را کشتی؟ چرا صلح نکردید؟ از این بحثا حالا بد نیست نگاه کنید. به نظرم تو اون کتاب راجب قتل چی شادی ابو عبدالله در قتلگاه من آوردم سندش. بعد عمر سعد میگه ریگ زیر دندانند، یعنی اصطلاح خودشون است، دیر جنبیده بودیم همه منو میکشتند. خب چی بود از این به خطر انداختن که اینا این همه مصمم بودن؟ اما به شکل خاص نمیخوام واردش بشم، میخوام ازش نتیجه بگیرم که یه وقت انسان میرسه به جایی که حرکتی واقع شده است که این حرکت سخت آینده دارد. حالا که آینده دارد، ماورای اونچه که به ظاهر پیش میاد به خطر انداختن جزء هویت این حادثه است. برعکس چی؟ برعکس انتحار. انتحار دیوونه بازی است که شما دیدین پیش میاد، همین حرکتی که این نام میکنن داعشی ها یا بعض موقع طالبان یا اینا میکنن، این انتحار فرق میکنه با اینکه ما افقی را داریم دنبال میکنیم. این متن یعنی اونجایی که نوشته است نه آن خطر کردنی که از حکمت دور باشد، این رو همه اندازه من میذارم باشد، برمیگردیم حالا تو این دید با این مقدمه این بحث را که نه در جزیره ای به نام ایران. یه مشکل اساسی که ما داریم و آروم آروم باید روش فکر کنیم و حل کنیم اینه که خیلی خوب این انقلاب اسلامی چه جنسی است، کجاست جاش، میخواد چه کار بکنه. خب اینا یه وقتی که الان اون چیزی که در ظاهر تو ذهن بعضیا هست که آقا یک حرکتی است، میخوان که یه عده متدین یه حکومت دینی تشکیل بدن و در ایران مؤمن باشن، کاری هم به کاری کسی نداشته باشن. اما یه وقته که بحث سر اینه که اصلا بحث یه حضور تاریخی است. خب نگاه اول نگاهی است که هم محدودیت فکر میاره، هم خودخواهی میاره، هم تحمل نکردن، هم میاره هزار بلا تو این نگاه اول نهفته است. خب مشکلاتی که هست الان تو خود ما عرض خواهم کرد بین مذهبی ها، بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها ریشش کجاست؟ اگر برسیم به این که نه یه چیزی، یه عطایی به صحنه اومده است که میخواد جهان را وارد یک تفکر دیگه‌ای بکنه، خب اینجا بعد فرق میکنه، یه تصوری اومده وسط. یه تعبیر بسیار خوبی رهبری دارن، نمیخواستم بخونم اما حیفه که حالا که بابش باز شد یادآوری نکنم، بعدنا باید خیلی روش فکر. جمله بسیار مهم است، میفرماند که من این را از روی اطلاع عرض میکنم. صحبتشون است با خبرگان، همین آخرین جلسه که با خبرگان داشتن در 15/6/97 میگن من این را از روی اطلاع عرض میکنم که کشور در حال پیشرفت است، انقلاب و مبانی انقلابی در حال پیشرفت است. اینا رو ول کنید، بلکه حرف ضد انقلابی از دهان خارج می شود، مطالبی گفته می شود از این که کشور، این جمله رو روش بعدن فکر کنید بحث می بره، به سمت مفاهیم انقلابی و آرمانهای انقلابی و حقایق انقلابی حرکت می کند. این مسئله است. یعنی چی؟ یعنی چی که بعدنا سواله که مردم الان در عین همه اون چیزی که بالاخره هست، مشکلات هست، این مشکلات عجیب و غریب هم که هست که عرایزی شاید داشته باشم که چطوری نگاش بکنیم، این که تصور چه تصوریه، مردم چه تصوری دارن و جهان نسبت به انقلاب اسلامی چه تصوری داره و جای چه تصوری این تصور رو داره. ببینین یه وقتی که خب میگن که خیلی خوب حالا ما دنیای مدرن تاریک است و پر از تیره و تار است، پس ما بریم بودایی بشیم. دنیا گاه این کار داره میکنه دا، ولی یه وقتی که رسیده است به این که بودایی شدنم یعنی همون در دنیای مدرن بودن، پس یه جا دیگه میخواد. تا حالا اون جان لاک بحثی داره، جان لاک به یه زبانی میشه، به زبانی میشه گفت پدر تفکر مدرن است. ایشون میگه نه ما دینم میخوایم، معنویتی هم میخوایم، اما جمله مشهورش همینه، ذیل سیاستی که حاکمیت تعیین میکنه. خب تا حالا هم همین طور است، یعنی ان دنیای مدرن جا برای معنویت هم قائل است، ولی این غیر اینه که معنویت جایی برای دنیای مدرن قائل باشد، این یه چیزی دیگه است که داره به وجود میاد. حالا داشته باشین همین اندازه، عرض کردم من یه بحث دیگه رو میخوام ادامه بدم. اما این که آیا بشر و نظام ما و متفکرین و نیروهای متدین تصوری از انقلاب ماورای اونچه که مثلا جریان اصلاح طلبی پیشنهاد میکنه داره یا نداره؟ اگه داره، آیا اون پیشنهادهای جریان هایی که به یه معنا ما را میخواد در اردوگاه غرب ادامه بده موفق میشه یا نمیشه؟ اینا نگر دارید. تیتر با هم میخوایم بخونیم. ما هنوز گمان میکنیم با تحقق انقلاب اسلامی امر ساده ای به وقوع پیوسته که میتوانیم در جزیره ای به نام ایران با آن به سر ببریم و به همین جهت نیازی نمیبینیم تا نسبت خود را با چی؟ یک، با اطرافیانی که در یک گروه قرار دارند و با دیگر جریان ها باز تعریف کنیم. ببینید، یه وقت جنگه یا قبل از، میخوایم مثلا انقلاب کنیم، اونجا که میخوایم انقلاب کنیم هر کس که نگذره میگم شاهنشاهی است، هر کس که نیاد انقلاب کنه شاهی مرگ بر شاه نده میگم شاهنشاهیه. ولی بعد یه مرتبه ما اومدن، یالا شما مجوونا نمیدین، ما بعد یه مرتبه اومدن گفتن نه، میزان حال فعلی افراد است. این فکر نکن یه چیز ساده ای بود. یکی از این اندیشمندان غربیه میگه تنها انقلابی که رهبر انقلابی توانست انقلاب را بعد از طوفان‌ها به ساحل آرامش برساند انقلاب ایران بود. این جمله را میزان حال فعلی افراد است، یعنی تا دیروز این یارو مثلا پاسبان بود، سر به سر بچه‌ها می‌ذاشت، یعنی بعد آقای ناطق نوری وزیر کشور بودند یه زمانی، یه سخنرانی مفصل در ازای صحبتایی که با امام داشتن کردن، اصلا یه تحولی بین رفقا پیش اومد که ای بابا پس یه جور دیگه باید فکر کنیم. ببینید یه منزل اومدیم جلو. این جمله رو دقت کنین، تا نسبت خود را با اطرافیانی که در یک گروه قرار داریم و با دیگر جریان ها باز تعریف کنیم. چطور؟ اگه بدونیم که یک آینده ای با خصوصیات خاص اخصی جلوی ماست، خب یه جور دیگه با هم دیگه نگاه میکنیم. یا اینکه فکر کنیم که آقا توی کشوریم و بالاخره باید یکی رئیس جمهور بشه، دارنم باند خودش بیاره سر کار، پس بنابراین پدرش در میارن، چرا باید باندی ما بیاد سر کار، چرا باندی اون نیاد سر کار؟ یعنی تبدیل میشن به جزیره ها جریان ها، حتی جریان های مثلا انقلابی، که این میخواد اونا از بین ببرن، اون اینا. و از اون بدتر با هر کس که با آنها نیست بر آنها میشه. یادتونه که یه زمانی هم این نابود تو این کشور، هنوزم روحیش هست. چه موقع اینجور میشه و الان ما مبتلا به چی هستیم؟ ما مبتلا هنوز به این هستیم که باورمون نمیاد که انقلاب اسلامی یه چیزیست بالاتر از حادثه‌ای که در جزیره ایران اتفاق افتاده باشه. برای همین ما باید بازخوانی کنیم. اولا جریان‌های معتقد به انقلاب با تفاوت‌های سلیقه‌ای اگر متوجه یک حضور تاریخی بسیار وسیع نشن، هنوز هم میخوان سر به تن طرف نباشد. اصلا کاری نداره، دنارا روانشناسی خودتون بکنید، کاری نداره این حرف درسته یا نه، چون این میزنید که با این جریان نیست، اصلا گوش نمیدن، نمیذارن شنیده بشه، نمیبینند. ما خودمون نداریم میگوییم. خب چرا؟ اول پس این واقعه، چه بسیار حرفای بسیار متین عمیق اندیشمندانه داره گوشه و کنار این کشور زده میشه، ولی نه، چون بناست که این فکر فقط فکر باشه دیده نمیشه. من با گوشت و پوستم دارم اینا را که میگم لمس کردم، حالا خود من، شاید مثلا همه این جریان ها تا حدی بتونن با ما گفتمان داشته باشه، ولی حقیقت قضیه این نیست. که این که عرض میکنم، هر جا بخواید حتی مثلا طرف اومده از مسئولیتی گرفته و جاوایم که باورتون نمیاد، اما شدیدن چون مثل این آقا فکر نمیکنه و مثلا این مجله باید بودجش از جایی بیاد که به رهبری وصله است، نه چون مثل این فکر نمیکنه تعطیل میشه، خیلی راحت تعطیل میشه. حالا اینم که تعطیل میکنه بدی نیست، من میشناسم، ولی چرا هنوز میگم که خب ما در جزیره ایران باید خودمون رو نگه داریم، مدیریت کنیم، حفظ بکنیم، همه این نام درسته، ولی چرا در جزیره‌ای به نام ایران، حالا عرایض بعدی روش همیشه، در تاریخی که انقلاب اسلامی باید به بشر عطا کنه و با جریان‌های غیر که تأکیدش زیادتر از این نباشه، من یه روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها میخونم، نقطه فکر کنید ببینید این اندیشمندترین انسانی که در جمال زنان با شما حرف میزنه، خطبشون توی مسجد مدینه نشون میده خیلی عجیب عمیق نگاه میکنن. این جمله رو یخت خودتون فکر کنید: البشرو فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه. تا اینجاش که آسونه، خوشرو بودن در وجه مؤمن برای طرف چی میاره؟ بهش میاره. والبشرو فی وجه المعاند، یارو که زیر بار نمیره، یقی صاحبه من النار، صاحب اون کسی که با معاند خوشرو باشد از آتش یقی حفظش میکنه. چطور؟ کجا؟ کجا این؟ ببین معاند است. تو در حضوری که میخوای در تاریخ پیدا کنی باید این امنیت داشته باشه. یه وقت اسم میخواد بیاد براندازی بکنن، اصلا هیچ کس براندازی که ندیگه، باید براندازی واجبه، اما نه معاند است. اینجا معاند زیر بار نمیره، هیچ کدوم حرفا برام قبول نداره. حضرت میفرم ببین کجا را داره نگاه میکنه زهرای مرضیه، میگه نه البشر خوشرویی، خوش برخوردی، فی چی فی وجه المعاند یقی صاحبه من عذاب النار، این روایت اینه، یقی صاحبه عذاب النار. من میخوام اینجا بفهمم که چون زهرای مرضیه میدوند مهدی از آن آنهاست، اون روایت دارید حضرت فرمودند مهدی از آن ماست، بعد خودشون آخرین جملهشون در خطبهشون در مسجد مدینه به عبابک میگن تو منتظر باش، ما و منتظریم. از این جمله چی میفهمید؟ یعنی تو فکر میکنی میتونی آینده داشته باشی، آینده از آن ماست. این ما چه مایه؟ مایی که میتونیم اندیشه های انسان هایی که آماده اندیشیدنند رو متذکر بشیم. خیلی مسئله بالاتر از یه روحیه دینی ساده تکلیفی فقهی است. در فقه شما تکلیف بدونه باید مشخص کنید به وسط دین، ولی یه وقت اسم میخواد یه تاریخ را نشون بدید. چه اندازه افراد داشتیم که اینها را پیامبر باشون خیلی خوب برخورد میکردن، با اینکه خیلی هم دینی نبودن، احترامشون هم براشو میذاشتن، چون بناس یه تاریخ ساخته بشه. جمله را ادامه بدم: در این صورت باید بپذیریم، یعنی در چه صورتی؟ که ما نتونستیم عظمت اسلام رو بفهمیم تا با اطرافیان خودمون مشخص کنیم چه نوع باید برخوردی بکنیم، با جریانهای غیر خودی هم نفهمیدیم چه برخورد بکنیم. در این صورت باید بپذیریم ما با خیالات خود در این واقعه عظیم یعنی انقلاب اسلامی وارد شدیم، با خیالاتمون وارد شدیم نه در میدان واقعیت، و هرگز نباید برای خود امید پیروزی داشته باشیم. اینجا که من میگم برای خود، نه برای انقلاب است، دلایل آوردیم که انقلاب یه فتح تاریخی است، جنس قدیر است. ببینید حضور توحید روبروی استکبار غیر حضور بگود مثلا بمبلا با نمیدونم قهرمان های الجزایر روبروی فرانسه است، یا چی بگو مثلا جمال عبدالناصر روبروی پاشاها، اون که دوتا جنگ است، دوتا دعواست. اما کجا تو تاریخ سراغ دارین اگه یک حرکت توحیدی است و بر توحید تاکید داره روبروی استکبار این دفن بشه؟ نه، ما سرمون به خطر است که دفن بشیم، اما حرکت دفن نمیشه. زیرا نه خود را مجهز به سعی صدری کرده ایم که در آینده سخت به آن نیاز داریم، و نه تلاش میکنیم جامعه را از دو قطبی بودن بین جناهایی که به اهداف انقلاب معتقدند خارج کنیم. که حالا تو همین صحبت حضرت آقا میفرماند که تو همین صحبت به خبرگان میفرماند یه ویروس بدبینی افتاده است به جان ما. بدبینی غیر انتقاد است، و این واژه بدبینی را خیلی روش فکر کنیم. یعنی تلاش نمیکنیم دو قطبی نشه، تلاش نمیکنیم دشمنی ایجاد نشد، اختلاف ایجاد شد، چه اشکال داره؟ من نظرم از ما نتونستیم این جزوه ای که اخیراً بنده عرایزی تو مصاحبه داشتن تحت عنوان ما و آینده، توصیه میکنم رفقا اونجا نگاه کنن. باز اونجا حرف من اینه، چه اشکال داره که من و شما دو جور فکر کنیم؟ و تازه این دو جور هم دو جوره. یه وقت دو جور فکر میکنیم نسبت به انقلاب، یه وقت دو جور فکر میکنیم نسبت به انقلاب و غیر انقلابی. آیا میشه که در این تاریخ یه همچی سعی داشت؟ آیا میشه اصلا از این غافل شد؟ اصلا رابطه هامون باید چه رابطه هایی باشه؟ حالا انشالله تون جز به نگاه کن، رو سایت هست تحت عنوان ما و آینده، که آیا تاریخ تاریخ به اصلاح مونولوگه؟ یا تاریخ تاریخ دایالوگه؟ آیا گفته ها تولد جدید میاره یا تبعیت ها؟ من بگم و شما بشنوید، هیچ وقت خبر نمیشه، الا اینکه من در ارتباط با شخصیت شما و گفته های تاریخی که شما درش هستین اینجا صحبت کنم. اونجا بحث کردم که شیخ بهای اول تاریخ صفویه تفاوتش با شیخ بهای وسط تاریخ صفویه چیه؟ حالا اونجا مطالعه میکنی. شیخ بهای وسط تاریخ صفویه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی تمام زبان و سؤال و اشکالات تاریخ خودش هم میفهمه، از بعد از مشروطه چی شده، چه مسائل بعد اومده است، با فرض این که دارد با این تاریخ صحبت میکند به نور قرآن المیزان مینویسه، نرفته است که تو حجرش بنشه بنویسه، تاریخش دستش است، خوبم دستش است، که حتما میدونید در این حد دستش است که کل جلسه با کربن داره، بلند میشه از قم سوار از اتوبوس های شمس الاماره به قول خودشون میشن میرن تهران، آتش ارتباط با کربن. داستانش عرایزی داشتم دیگه نمیخوام بگم. میگه که نه و نه تلاش میکنیم جامعه را از دو قطبی بودن بین جناهایی که به اهداف انقلاب معتقدند خارج کنیم، همچنان اسیر جناح بندی های گذشته هستیم، زیرا معنای حضور در آینده ای را که در میان سایر ملت ها برای ما رقم خورده است متوجه نمیشیم. مطلب رو کم گرفتیم. من متن بعدی را میخونم عرایز انشالله از کن. انقلاب اسلامی در تار و پود آینده، یه ادعاست. این ادعا رو ببینید شواهدی براش هست. پیروزی انقلاب اسلامی در آن شرایط خاص که عملا عبور از نظام استکباری به حساب می آمد چیزی نبود جز نوید پیروزی بزرگی که محدوده آن از مرزهای ایران بیرون است. بلذا باید یاد بگیریم خود را در میدانی به وسعت انقلاب اسلامی ظاهر کنیم. به پای ما مثل الجزیره، انقلاب الجزیره و انقلاب امثال اون انقلاب نیستیم، با همه مشکلاتی که در پیش روی داریم. حالا اینا بحث میشه. بلذا باید یاد بگیریم خود را در میدانی به وسعت انقلاب اسلامی ظاهر کنیم، با همه مشکلاتی که در پیش روی ماست، ولی باید بدانید انقلاب اسلامی و ایران اسلامی در تار و پود آینده سایر کشورها تنیده شده است.
ادعاست. ممکن است بگه بابا حواس طرف انگار خوابه، برو تو بازار تهران ببین از همچه سر کله هم میزنن برای یک یارو از انقلابی نمونده است که تو تازه میخوایی بگوی در آینده در تار و پود جهان همینطور وجه کنید. حتما نم شما جریان اصحاب رده را شنیده در صدر اسلام دیگه مدان گفتن که اصحاب رده یعنی آقا اصلا رفت انقلاب دیگه تمام شد و زدن همه چی به هم که اصلا یه کفر پنهانی هم داشتن آزاد کردن دو این حرفا. تو همون جنگ یکی از جنگایی که امیرالمومنین مشهور است حسنین را فرستادن جنگ اصحاب رده است که با اینکه ابابک حاکمیت داره ولی نه استحکام حقیقت انقلاب اسلامی بالاتر از این حرفاست. بگذاریم حالا اینا داشته باشیم من اراضی خواهم داشت، ولی باید بدانید انقلاب اسلامی و ایران اسلامی در تار و پود آینده سایر کشورها تنیده شده و نمیتوان به انقلاب طوری نگاه کرد که گویی تنها محدود به جزیره ای به نام ایران. الان اخیرا خب اینا رو شما شواهدش ببینید، اضطراب آقای ترامپ که حاضر است این بن سلمان رو صفر نگه داره، میگه جملهش اینه که شریک راهبردی بزرگی است برای مقابله حضور ایران در منطقه. جمله مگه ما اونجا کجاییم؟ مگه ما کجاییم به نظر شما که حالا آقای پوتین و آقای اردوغان هم بشتن جلسه بگیرن که مثلا بعد یه مرتبه ایران زیرش میزنه؟ یعنی بنا شد که معنای آقای، البته بازم ترامپ ببخشید پوتین خیلی نمیخواد چموشی بکنه با، ولی حواسشون نیست اصلا معنایی که روسیه پیدا کرد در ازای پیشنهاد آقای سلیمانی بود که اینجور برای خودش یه معنا شد. حالا عرض من اینه بالاخره چشونست اینا در منطقه که حتی حاضرن به پوتین نمیدونم فشار بیارن، به اردوغان فشار بیارن که بابا این ایران رو بیرون کنید. من نظرم ایست ما تونستیم با هم خیلی حرف بزنیم. ما یه معنایی داریم که اصلا بیرون رفتن معنا نمیده. مگه ما مثلا بچه ها حزب الله مون از لبنان بیان بیرون، یا مثلا ما از سوریه بیان بیرون، ببخشید بچه ها لبنان کلنه رفتن سوریه، مگه تمام میشه؟ به قول آقای همدانی خدا رحمتش کنه، ما یه ارتشی ساختیم. میدونین که ارتش روس سوریه به کل عوض شد با کاری که بچه ها رفته اونجا کردن، و یه جیش و شعبی از جنس که اصلا دیگه مال الان اون که تعیین کننده است خود ارتش سوریه است، ما مانعیم. یعنی ما تو جریان ادلب توافق کردیم که حالا یخت کتابی ها، اگه نه اینا داشتن تمام میکردن کار را. یعنی این یه نوع حضور دیگه است و حالا بالاخره دشمن آن ناتوانی ها داره. اینجا رو شما میتونید با من اختلاف داشته باشین چون اینا یه بحثای تحلیلیه. شما ممکنه بگید نه من این نگاهی که تو داری قبول ندارم، برای منم این حرف هست که شما آماده هستم که قابل مناقشه باشه نیارزم، ولی یه چیزی دیگه دارم که دلم میخواد رو اون فکر کنیم که چرا میگیم که جمله این است کشورهای دیگر آینده خود را و جهان را در آینده انقلاب اسلامی جستجو میکنن، روی این یخته میخوان فکر کنن. اقل شما مصاحبهایی که بن سلمان گاهی داره یا نه دنبال میکنی، یعنی توی یکی از مصاحبهاش یارو میگه دقیقا چرا شما با ایران اینقدر دشمنی؟ میگه که تو شنیدی مهدی را در نگاه ایران؟ یارو و در جریان میگه آره، که اینا معتقد به مهدی هست. اینا میگن همه عالم را باید با تفکر مهدی و شیعه نجات داد. مگه میشه بذاریم چیزی برای به زبون خودش چیزی برای ما نمیمونه؟ ببین بن سلمان هم میدونه که اگر انقلاب اسلامی بیاد خودش نیست. خب پس انا ما انقلاب اسلامی طوری دارد خودش رو نشون میده که آینده کشورها به بود و نبود انقلاب اسلامی. بعضی کشورها با بودن انقلاب اسلامی، باز دیدین که اون پیامی که بن سلمان به اسد داده بود، گفته بود تو ایران را از کشورت بیرون کن، همه چیز رو من به نفع تو تمام بکنم. حضرت آقا به آقای سیدحسن نصرالله گفته بودن همون اوایل که اسد از باباش محکم تر است. ما حتی اونا اگه آقا نمی گفتن با میدونی که این ایشون دکترای دندان پزشکی از انگلستان داره، حالا چی طوری این روحیه که این جور پاواست این وعدهی به این بزرگی که ان نصره را نمیدونم جیش همه اینا را حل میکنیم جیش و شام به قول خودشون که تو مال سوریه باشی، میگه که واسطه دیدیم که این نپذیرو.
من یه متن بازم میخونم تا عرضم بتونم بگم. این انتظار کار را برای انقلاب اسلامی و برای ما مشکل تر میکنند. اینها همه موضوعاتی است که با انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته و ما به ندرت می توانیم عظمت این موضوع را درک کنیم، ولی زمان نه وقت سرمستی است که یه جوری من دارم نه حرف میزنم که ممکن شما بگین عجب فلان میگه چه انگار همه چی گل و بلبل است، نه، ولی این زمان نه وقت سرمستی است و نه وقت جشن پیروزی. وای به حال کسی که در حال حاضر که تنها جهان آماده تحولی بزرگ می باشد خود را در آغوش پیروزی احساس کند. ما تنها در نفی نظام شاهنشاهی پیروز شده ایم، در حالی که ظرف اینجا حرفم اومدم با هم بزنیم، ظرفیت انقلاب اسلامی برای پیروزی های با شکوه در بسیار زیاد است. پیشنهاد میکنم اگه این موبایلاتون ازش میاد این آیه 7 سوره انفال را جلوتون باز کنید، من اینجا یادداشت کردم. ببینید چی میگه این آیه 7 و 8. قضیه را که میدونید از خود آیه بر میاد که پیامبر و خدا به مسلمان ها یه وعده پیروزی داده بود. خب اینا هم دلخوش بودن، بالاخره وعده خدا و پیامبر که غلط در نمیاد که، امیدوار بودن که خب این وعده به به یه گل و بلبلی میشه و بحثم خوب میشه و شواهدم نشون میداد که آره بناس یک قافله از شام بیاد برد مکه از کنار مدینه رد میشد، قافله یه حسابی پر، ابو سفیان هم رئیس قافله، زل حساب که ابو سفیان رئیس یه قافله باشد خیلی نون آب توشه. اینا خوشحال بودن که این قافله را میرن میزنند و یه آبی به پوست بچه مسلمان بیاد. آقا خدا اومد یک بار رو دوش اینا گذاشت که اینا فکرش نمی کردن، جنگ بد را پاشون گذاشت. در جریانید که ابو سفیان وقتی فهمید که داستانش مفصله که معلوم است بزنن این قافله را، با یه سرعت یا یه زرنگی رفت و نزدیک مکه که رسید خودش خونالو کرد، گوشای نمیدونم شطوره رم تکه پاره کرد و یک جوری وحشی اومد گفت مردم محمد میخواد ما را نابود کنه. یک لشکر مجهز 900 اندی نفری از یه مکه کوچولو لشکر اومدند و کجا؟ پشت درای مدینه، بدر، چاهای بدر کشنده. حالا آیه رو با هم میخونیم. و از یعدکم الله اهدت طائفتین، اون وقتی که خدا به شما دو تا از جریان را وعده داد، انها لکم که یکی اینا نصیبتون بشه، تودون ان غیر ذات شاکه تکون لهم، شما گفتین اون که خیلی دردی سر است بسمون است دیگه، یرید الله ان یحق الحق بکلماته، اما خدا دید که توان اینا دارید که حق رو اصلا حاکم کنید با یه سنتی، و یقتع و دابر الکافرین. خیلی عجیب، خواهش کنم بعد برین روی آیه فکر کنین دا. 300 خورده بچه مسلمونی که نه اهل جنگ بودن نه چه مدینه، میدونین که کشاورزی است برعکس مکه، مدینه خیلی شبیه اصفهان خودمونه. خب اینا اهل کشاورزی بودن، کشاورز که بیابونگرد نیست و جنگی نیست، تازه نه اسلحه‌ای نه شمشیری نه سپری، خیلی از نظر تجهیزات سپا چوب، با
این لشکر مجهز 900 خورده همه اسب سوار و نیزه و سپر. خب میگه خدا بنادش تو همین صحنه یه کاری بکنه که لشکر مکه شکست نخوره، بلکه چی؟ یقطع و دابر الکافرین، دیگه هویت حضورشون از دست بره. شما همچی فکر خودتون نمی کردید. ببین دارم با شما حرف می زنم، یعنی ما میایم گفت ما چه حسابی داریم، چقدر خودمو حساب کنیم؟ وقتی یک نصف شمشیر کل لشگر مدینه یه شمشیر درست داشتن، یه شمشیر نصفه، این کل تجهیزاتشون بوده. تاریخ میگه نگاه کنید، واقعی را نگاه کنید، اونجا خوب نارا میگه. خب ادامه آیه اینست: لیحق الحق و یبطل الباطل ولا کره المجرمون. میخوام عرض کنم که کارهای بزرگ کارهایی نیست که به ظاهرم بزرگ است، در هویت بزرگ. خب حالا با این دید میخوایم صحبتمون را اینجوری ادامه بدیم که ما الان شواهدی داریم که روی حقیقت انقلاب اسلامی اینجوری نگاه کنیم، یا نه مثل بچه های این دوتا نامه که بچه های عدالت خواه نوشتن به رهبری که آقا چرا نمیان کارا را حل کنین، در این مشکلات را بالاخره چرا خودتون نمیان؟ این بچه ها چرا اینجور نام؟ من اصلا کار ندارم که کاری خوبی کردن یا کار بدی کردن، این نه، این فکر خیلی هاست که مثلا چرا رهبری دخالت نمی کنه، چرا رهبری نمیاد؟ بالاخره این همه مشکلات هست، ظلم هست، بی‌انصافی هست. شما مطمئن باشید ما هم از نظر اداری، هم از نظر قضایی، هم از نظر اداری اقتصادی هم منظورم هست، هم از نظر آموزشی الان خیلی وضعمون بده. خب حالا طرف هم حرفش اینست که آقا چرا نمیاد رهبری ورود کند و یه مقداری اینا رو حل کنیم؟ غرب چه کار کرد؟ میدونین که غربیا با یه عقل غربی این سیستم، این نهاد، این دانشگاه و این نظام اقتصادی و این نظام آموزشی، اینا این تیپ غربیه. عقل غربی هم ورود شده است در کشور خودشون، خیلی اینا رو هم حل کردن. خب یه راه اینه که رهبری هم بیاد و مثل همون عقل غربی، بالاخره انقلاب بالاخره یه کشور میخوام یا نه که آقا یقته سر و سامون داشته باشه که بالاخره آقا بیاد و ورود کنند و این مسائل ها سرشو به سامون برسونه. یه راهم اینه که نه، اگر این انقلاب یک هویت تاریخی دارد برای آینده خودش، رهبری ها نیاریم در حد رئیس جمهور. رئیس جمهور باید به ادله مختلف یا به شکلهای مختلف مسئله حل کنه. با همون عقلی که نظام مدرن پیشنهاد میکنه یا حل کنه، یا اینکه شکلهای مختلف که البته من نظرم شکلهای مختلفه. ولی چی تو شده است که این بچه ها این نامه رو نوشتن؟ حرف من اینجا ساکر. چرا؟ من یه تکه از جملات حضرت آقا به همون خبرگان آوردم، میخوام همین رو بگم که بچه های خوب ما گاهی متوجه نیستند که باید چطوری نگاه کنند به انقلاب. میخونم، صحبت اینه که دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان از اینجاش خوب دقت کنید، همچنان که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم راه اصلاح نیست. رو این خیلی فکر کنید. من خودم این نظرم نبوده است، یعنی من اگه حضرت آقا اینا نگفته بودن، یه صحبت مفصلی 4-5 سال پیش با مجله پاسدار اسلام بود، من اونجا بحث دولت در دولت ها حتی پیشنهاد کردم. از این صحبت آقا برمیاد که نه، اون کارم نباید بشه. خوب دقت کنید، همچنان که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم راه اصلاح نیست، کار جهادی باید انجام بگیرد. تا اینجاش هیچی، اما به وسیله چه کسی؟ به وسیله خود مسئولین، در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیرد. کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفقی نیست. خب رفقای عزیز عدالت خواه، شما میگون که رهبری بلند شد بیاد کجا؟ جای رئیس جمهور. خب بیاد طور نیست، اما دیگه وقت انقلاب اسلامی دارید یا یه کشوری مثل فرانسه و انگلستان و اینا. ببینید یادتون باشه مسئولین کشوری مثل انگلستان یا فرانسه کاری به این تظاهرات اخیرش نداریم، نه اینا بالاخره عقل مدرن دارن و دارن کار میکنن، فوق شش ماه عقب میندازن این حرکت رو دوباره یه جوری میخوان حل کنن، کاری هم نداریم. یه عقلی دارد تمام مسئول، چه رئیس جمهور چه نخست وزیر، یه عقلی دارد که آقا گرفتار شده است نسبت به مشکلات جامعهش مشکلات جامعه رو حل کنه. ولی این جمله رو دقت کنین، ولی به قول خودشون فکر میکردن که یه آینده این چنین تیره و تار جلوشون است. این اصلا حرف من نیست، سندای بسیار مفصلی داریم که اینها حرفشون است. به شدت نسل ما حتی مثلا سوئیس و سوئد اینا که نسبت به آینده ناامیدن. نسبت به چه آینده ناامیدن؟ یعنی نون و آب ندارن، اینا که نون و آب دارن، دمشون هم تحصیلاتشون. این تافلر یه کتابی داره، البته این کتاب مال 50 سال پیشه تازه، تحت عنوان شک شوک آینده. هنوزم من فکر میکنم کتاب خوبی است، یکی از استراتژیستای آمریکاست. کتابو بخونید. اونجا میگه که ما هیچ آینده‌ای را نمیتونیم برای خودمون تصور کنیم. تعبیر یکی از اساتید این است که ما فکر نمیکردیم با چنین آینده تیره و تاری روبرو بشیم. این منظورشون آینده تیره و تار چیه؟ یعنی این که مثلا مشکلات اقتصادی پیدا میکنن؟ نه، معنایی که باید برای آینده داشته باشن ندارم. دیده آدم صبح از خواب بیدار میشه، حالا برو چه حسابی بلنشم از تو رخت خواب، برای یه حسابی میخواد دیگه. یارو گفته بود که به یکی از این بچه ها گفته بود تو صبح چای نمیخوری، با چه انگیزه ای صبح از رخت خواب بلند میشی؟ حالا بالاخره ما به امید چای بلند میشی، بالاخره ما با چه انگیزه ای خودمون ادامه بدیم؟ اینجاست که خیلی روش فکر کنیم. بچه ها متوجه نیستن این مسائل داخلی حتما حل میشه. منم چقدر در جریانید بده، بالاخره سر مغز هم میزنن، کمیسیون اقتصاد میاد تو سر دولت میزنه، دولت همین سامانه نیما با اینا بالاخره حل میشه. یه جمله نمیدونم مثلا نیاز است ما اینا رو بخونیم یا نه، که آقا میفرماند که من با تحلیل نمیگم، میفرماند که علاج مشکلاتی بله، میفرماد مطمئن باشید که این آخرین صحبتش رو بذار همین جا من بخونم. این آخرین صحبتش ایشون میفرماد جدا معتقدیم که استکبار بار دیگر از مقاومت اسلامی سیری میخورد. وظیفه ما ایجاد بیداری اسلامی است و به ثمر رساندن اون. خب دقت کنید، روش فکر کنید، یعنی شما یه رسالت تاریخی دارید. بعد فرمودن چه حکامم به ولایت اسلام برگردن نه به ولایت طاغوت در هر در هر دو قضیه، یعنی یمن و فلسطین، یقینا آمریکا و تابعان آن شکست خواهند خورد. قطعا ملت یمن، این کافی نیست، این جمله بعدش نقد کنیم، و انصار الله پیروز می شود. نمیدونم چقدر در جریانید که اینا میگن ما حاضریم، همین امروز هم خب دیدین که بچهای یمن رفتن سوئد، میگن حاضریم که همه مشکلات یمن رو حل کنیم ولی انصار الله از صحنه خارج بشه. آقا درست رو این دست گوشن. جمله آخری رو بخونم. امروز ملت ایران یک درخت تناور است به برکت انقلاب. خب حالا میخوام چی بگم؟ من نظرم است که رو اینا رو فقط هول نشید. ببین اگه رسیدید که انقلاب اسلامی یک حقیقت تاریخی است و به یه آینده ای نظر دارید که آینده بشر است، نگود که تو انگار بی کار یا پیاده ای، نه، این مسائل هست، برای هر انقلابی هم هست. نمیدونم شما چقدر تو جریان اروپا هست بودید، مثلا اینا در یه مرحله ای عبور به این دنیای مدرن، طرف میگه که من روزی یک وعده غذا میخورم و اینم کم میخورم تا بلکه بتونم زندگی کنم. باز شنیدین مثلا تو آلمان میگفتن سبد پول را اگه اونجا بود پولا را خالی میکردن، سبد را برمیداشتن و میرفتن. یعنی اینا که پیش میاد. حالا من البته نمیخوام به شما توصیه مسکن بودن بکنم، اصلا به این حرفا اعتقاد ندارم، به این که این مسائل بالاخره ذات این انقلابی نیست که این مشکلات حل میشه، به یه نحوی هم حل میشه. حرف بنده اینه که مواظب باشیم اون حضور تاریخی که حس متعالی به ما میده این از دست نرد. این سطر را میخونم و دیگه تمامش میکنم. البته نظرم است که رو این صحبتی که بچه های عدالت خواه این نامه که نوشتن که خواستن رهبر بیاد رئیس جمهور بشه، فکر کنن رهبر بنا شد که آینده یک نهضت دست بگیره، وگرنه مثل رهبران اروپا تلاش میکنن، مشکلات هم حل میکنن، اما به آینده ای فکر نمی کنن. آیا ما نمیتونیم هم مشکلات حل کنیم از طریق نظام اجرایی و بسته نهادها؟ ولی رهبرمون رهبری خودشه بکنید که یه آینده ای رو جلوی ما بگذاره. میخونم و ببخشین تمام میکنم. خطری که گروه های فرهنگی را تهدید میکند، همین اندازه میتوان گفت مسائلی پیش آمده که سرنوشت قرن آینده را تعیین میکنند. اینا حرفای استراتژیستای دنیاست. اون محمد اون زکری یا اسمش یکی از استراتژ آمریکا اخیرا هم خیلی حمله کرده به ترامپ به تعبیرای خود. این خودش میگه، میگه چون اصالتا هندی است، یه بار دیگه عرض کردم، میگه آینده سرنوشت جهان به دست ایران است و هند. خیلی هم بیراه نمیگه، نمیدونم میدونید فرق هند و چین چیه. بعدن مطالعه این اصالت های فرهنگیش ها حفظ کرده است و مدرن است، خیلی مدرن داره میشه. چین تقریبا دیگه اصالت های فرهنگی نده، یعنی اصلا با اون کمونیست شدنش اصالت های لاوتسه. چین یه چیز عجیبی بوده است، لاوتسه ای داشته از خودش یه چی میگم پیغمبری بود، پشت کرد بهشون. چینیا اینجا آینده را با همه اینا، آینده اقتصادی موقت مال چینی هاست. ولی این آقا اشتباه نمیگه که میگه ایران و هند آینده را تعیین میکنن. حالا اینا روش همطور باید خودتون فکر کنید. همین اندازه میتوان گفت مسائلی پیش آمده که سرنوشت قرن آینده را تعیین میکنن و بزرگترین خطری که گروه های فرهنگی را تهدید مینماید جدی نگرفتن این مسائل است. وقت نتیجه چی میشه؟ زیر پا هم پوست خربوزه میذاریم، همه نمیفهمیم، خیلی مشکلات داریم و این با سطحی نگری دینی وضع را و این که با سطحی نگری دینی وضع را ساده بپندارن و نسبت به اهداف نسل آینده تعمق لازم را به کار نبینن، این خطری است که ما را تهدید میکنه. امیدوارم که تونسته باشم شما را دعوت به تفکر کرده باشم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.